و ما اون چه بعد از انقلاب به عنوان ولایت فقیه در جامعهمون رواج گرفته و جامعه ما به عنوان جامعه ولایت فقیه شناخته میشه، دنباله همون ولایتی است که برای اهل بیت قائل بودیم. یعنی اگر ما در زمان امیرالمومنین صلوات الله علیه زندگی میکردیم، خود امیرالمومنین که در همه شهرها حضور نداشتن، همه مردم هم که نمیتونستن دارن کوفه زندگی کنن، بالاخره کشورهای اسلامی در اطراف عالم پراکنده بود، در هر استانی یک استانداری، یک عاملی، یک والی میخواست، هر شهری یک فرمانداری میخواست، سایر مسئولینی میخواست که باید پست‌های مملکتی را اداره کنن، اینا باید از طرف امیرالمومنین تعیین میشدن. خب اینا که تعیین میشدن که دیگه معصوم نبودن. وقتی امیرالمومنین مالک اشتر را میفرستاد، میس یا محمد ابن ابی بکر را یا دیگران را، معنوش بود که اینا معصومه؟ هیچ کس تا حالا ادعا نکرده که اونا معصوم بوده، ولی اطاعتشون واجبی چون از طرف کسی تعیین شدن که او ولی معصوم است، از طرف خدا تعیین شده، اطاعت او واجب است، چه مباشرتن چه تسبیبن، یعنی چه بلاواسطه خودش امری صادر کند اطاعتش واجبی، چه بفهمد از فلانی اطاعت کنید اطاعت او میشه واجب. و همون کسانی که از طرف خدا منصوب بودند که ولایت بر امت داشته باشند، خودشون فرمودند در زمان غیبت رجوع کنید به فقیه جامع شرایط. پس ولایت فقیه جامع شرایط فرع ولایت حضرات معصومین صلوات الله علیه و اجمعین است و این از طرف خدا، همونطور که ولایت مثل مالک اشتر و محمد بن علی بکر ما یک ولایتی از طرف خدا میدونستیم. چرا؟ چون امیرالمؤمنین تعیین فرموده بود که او از طرف خدا منصوب است، منصوب مع الواسطه است از طرف خدای متعال. به هر حال این یک مقامی است که پیغمبر اکرم داشتند غیر از مقام نبوت و رسالت. ممکن بود کسی نبی باشد ولی خدا چنین مقامی بهش ندی. آیا چنین بود در خارج یا نبود یه بحث دیگری است، ولی منطقا این دوتا با هم ترازمی ندارند. ممکن است که فقط مقام نبوت رو داشته باشه اما مقام ولایت رو نداشته باشه، ولایت بر امت رو اطاعتش واجب نباشه، مگر در همون پیام هایی که از طرف خدا بود. ولی این مقام رو وقتی خدا به پیغمبر اکرم داد که وعطی الرسول، یعنی غیر از اون نصوصی که در وحی آمده، هر جا پیغمبر اکرم به عنوان ولی امر مسلمین امری صادر کرد مثل اطاعت امر خدا واجبه، اطاعت امر او هم واجب. این مقام دوم. مقام سومی که خدای پیامبر به پیغمبر اکرم عطا فرمود غیر از مقام نبوت و رسالت و غیر از مقام ولایت و امامت، مقام قضاوت هست. خب بالاخره در هیچ جامعه ای بی‌نیاز نیستند از یک کسانی که در مشاجراتی که در مسائل حقوقی یا جزایی واقع میشه داوری کنند. این غیر از امری است که ولی امر صادر میکنه. ممکن هیچ اختلافی هم بالفعل در جامعه نباشه اما ولی امری صادر کنه. مثلا بفرماید باید شما برید با دشمن بجنگید، امری صادر میکنه. یا این که به خاطر مسائل اسلامی باید فلان مثلا مالیاتی رو بپردازید، اطاعتش واجبه باید پرداخت. برای در مواردی که بین مردم اختلافاتی واقع بشه، عمدتاً مسائل حقوقی، احتیاج به قاضی هست که داوری کنه بگه حق با کیست. یه وقت قاضی تحکیم، یعنی دو نفر با هم توافق میکنن که هر چی فلانی گفت ما عمل میکنیم، ولی این همیشه کارساز نیست، باید زامن اجرا داشته باشید. اون مقامی که رسماً از طرف خدای متعال واجب الاطاعه است، اون قاضی است که مستند به امر خدا باشی. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض لتحکم بین الناس بالحق. در باره پیغمبر احکام هست لتحکم بینهم بما بین الناس بما اراک الله، و سایر آیات زیادی که در این زمینه هست. فضربک لا یؤمنون حتی یحکمو کسی با شجر بینهم فضلا یجدو بی انفسهم حرجا مما قضید و یسلمو تسلیما، که آیه بسیار کوبنده ای، بسیار جای تأمل داری. خدای متعال با یک تأکیدی که در قرآن کم نظیره، اینجور تأکید در کلام عرب بسیار کم نظیر، فلا ربک، قسم به خدا، دو مرتبه میگه نه نه قسم به خدا، این مردم ایمان ندارن مگر اینکه این چنین باشن که در مسائل خلافیشون به تو مراجعه کنن، هر چی تو قضاوت کردی از ته دل بپذیرن، در دلشون هم نسبت به قضاوت تو گله و شکایتی نداشت. ایمان واقعی اینه، کسانی که نسبت به قضاوت قاضی اسلامی اونچنان تسلیم بودن که در دلشون هم احساس نگرانی نمی کردن، هرچه حکم اسلام هست رو سر و چشم. این نشانه ایمان. اما اگر کسی نسبت به قاضی اسلامی اعتراض داره با اینکه که طبق حکم خدا حکم کردی، نص قرآن هست یا نص حدیث متواتر هست یا دلائل قطعی داره حکم می کرده، کسانی بگن این حکم ننگین هست، این با این آیه قرآن نمیشه. قرآن فرمود به خدا قسم این جو آدم های ایمان ندارند. فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، در دلشون هم احساس تنگی نکنند که چرا همچه حب بیزاده شده برای ما، صد درصد هم به ضربشون هست با تیب خاطر بپذیرند حکم خدا با دمرگی. این مقام قضاوت هم یه مقام دیگری است غیر از نبوت و رسالت، غیر از ولایت و امامت و غیر از تفسیر احکام حجیت کلام، یک مقام دیگری است که خدای متعال به پیغمبر عطا کرد، مقام قضاوت. این مقام هم برای اهل بیت شان، اینا مقام های رسمی است که خدای متعال به اهل بیت عطا فرموده. مجموع اون چه پست‌های منصب‌های مقاماتی که خدای متعال به پیغمبر اکرم عطا فرموده بود همش به اهل بیت منتقل میشه، فقط یک چیز، اینکه اونا پیغمبر میشه. بارها پیغمبر اکرم خطاب به امیرالمؤمنین فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، یا لکنک لست به نبی. طبق اون چه در نهج البلاغه اومده در خطبه قافیه امیر پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمودن انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا لکنک لست به نبی. فرمود اونی که من میشنوم تو هم میشنوی، اون چه من میبینم تو هم میبینی، ولی پیغمبر نیست. به عنوان تشبیه برای تقریب به ذهن، فرض کنید شما در مجلسی نشستید، یه شخصی با شخص دیگری صحبت میکنید، فرض کنید حالا یه مقامی هست، دستوری میده به کسی یا پیامی آورده کسی به اون پیام رو میرسونه، به هر حال صحبتیست بین دو نفر، ممکنه شما هم بشنوید ولی مخاطب شما نیستید، گوینده متکلم هست، به شخص خاصی داره سخن میگه، مقصودش اون شخصه، ولی منافات نداره شما ممکنه بشنوید. در اون مقامی که جبرئیل امین از طرف خدای متعال وحی نبوت و رسالت رو به پیغمبر اکرم منتقل میکرد، امیرالمؤمنین حضور داشت، صدای وحی رو میشنوید، ولی او مخاطب نبود، او پیغمبر نبود، پیغمبر مخاطب به وحی نبوت. یه مطلبی هست، حالا اینجا بین پرانتز عرض کنم چون که این مطالب کمتر گفته میشه در مجامع عمومی اینا، ما گاهی فرصت غنیمت میفهمیم بین پرانتز چیزایی را متذکر میشیم تا کسانی که دوست داشته باشند و تحقیق کنند و درباره این که آیا غیب بعد از پیغمبر اکرم که وحی منقطع شد و دیگه جبرئیل امین وحی از طرف خدا به عنوان وحی نبوت و رسالت فرود نیاورد، آیا ارتباط فرشته با دیگران به کلی قطع شده یا نه؟ مصداق روشنش اینه، یعنی سوال پوسکندش اینه، آیا امیرالمومنین فرشته وحی میدید؟ فرشتگان رو میدید؟ باش صحبتی میکرده؟ آیا فاطمه زهرا فرشته رو میدید؟ سخنی میشنید؟ آیا جبرئیل با فاطمه زهرا سخن میگفت؟ اگه میگفت معناش آیا این است که اون پیغمبر بود؟ مگه پیغمبر همین نیست که جبرئیل بیاد مطلبی رو به انسان بیان بکنه؟ اگر بگیم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه مطالبی را از جبرئیل میشنیدن و امیرالمومنین مینوشتن، این معناش این نیست که حضرت فاطمه پیغمبر بودن؟ نه، معنیش این نیست. اون چه فرشتگان و حتی خود جبرئیل امین به دیگران منتقل میکنند دو گونه است. فرق واقعی اینها چیه؟ حقیقتش این است که نمیدانم. مگه ما وحیش هم میدونیم چیه تا ببینیم با اون غیرش که با اون فرق داره چیه؟ اما میدانیم دو جوری. در لسان روایات به یک نوع از اینها که وحی نبوت و رسالت نیست تعبیر تحدیث به کار برده شده. در اصول کافی در کتاب الحجه بابی هست، باب انهم محدثون، روایاتی در اونجا جمع شده مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کردن که اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین محدث هستن. بعضی ها که تازه کار هستن اینا خیال میکنن محدثن، یعنی این یعنی چی که خب محدث هستن، محدث که زیاد بودن، اینا مقامی شد که اونا حدیث نقل کنه. باز میدونید یکی از القاب حضرت زهرا صلوات الله علیها محدثه هست. بعضی ها خیال میکنن محدثه هست، یعنی ایشون حدیث نقل میکنه، این که مقامی نیست. محدثه هست یعنی یحدثه الملائکه، هم سخن فرشتگان، کسی که فرشتگان برای او سخن میگفتن، حدیث میگفتن. هر کس فرشته بر او نازل بشه و با او سخن بگه پیغمبر نیست. به چه دلیل؟ حالا ما که عرض کردم نه وحی نبوتشان بلد هستیم چیه حقیقتشان، نه تحدیثشان میدونیم یعنی چی، نه الهام، اونی که بیشتر بین ما معروف است در فرهنگ ما الهام است، میگیم به گاهی وحی است گاهی الهام است. تعبیر روایات تحدیث است. البته کلمه الهام به کار رفته در روایات. در خود قرآن ما داریم که جبرئیل و بعضی از انسان‌ها نازل شد، سخن گفت به اونها، وعده داد به اونها، بشارت داد به اونها، پیغمبرم نبوده. و اتفاقا در قرآن اسم دو تا بانوی معظمه آمده که اینها جبرئیل براشون نازل شده به اونها سخن گفته. یکی صریحا آمده که جبرئیل باهاش سخن گفته، یکی هم اصل این هست که وحی شده. تعبیر هم در قرآن تعبیر وحی است. اون وقتا هنوز اصطلاح فرق بین وحی و الهام شایع نشده بود، به اصطلاح این وضع تخصصی پیدا نکرده بود. وحی به هر چیزی که یک سخن مخفیانه ایست، رمزی هست، کلمه وحی به کار می رفت. و اوها ربک الی النحل هم داریم، یا اینکه حضرت زکریا وقتی آمد در میان اهل بیت المقدس اوها الیهم ان سبحوا بکرتا و عشیا، اون اوها الیهم یعنی اشاره کرد. بهرحال کلمه وحی در قرآن کاربرد فراوانی داره، همش وحی نبوت نیست. از جمله وحی درباره حضرت مریم سلام الله علیها است که جبرئیل امین به صورت به حسب اون چه در معروف هست در روایات که خود شخص جبرئیل بوده، تعبیر قرآن روح هست، روح از طرف خدا به شکل انسانی متمثل شد، فتمثل لها بشرا سویا، به صورت انسانی نزد حضرت مریم ظاهر شد. حضرت مریم در اتاقی که مخصوص عبادتشون بود، اون وقتا مرسوم بود مثل حالاها که گاهی در یه ایامی اعتکاف میکنند، اتاقای کوچکی جای محدودی درست میکنند مشغول عبادت میشن، که از امشب هم تا آخر دهه ماه رمضان مستحب باشه اعتکافش. اون در بین بنی اسرائیل معروف رسم بود که کسانی میرفتن در بیت المقدس و در اونجا جاهای کوچکی بودند یا یک چادری میزدند، یک مثلا یا اتاقه که اونجا مشغول عبادت میشدن. حضرت مریم مشغول عبادت بود، دیدی هو یک انسانی در مقابلش نشسته یا ایستاده، وحشت کرد، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، چی هستی تو؟ اگه تقوا داری من پناه میبرم به خدا، یعنی نزدیک من نشو. قال انی انا رسول ربک لأهب لک غلاما زکیا، گفت من فرستاده خدا هستم، اومدم فرزندی به تو ببخشم. تا آخر داستان منظور این است که از طرف خدا آمدی، با مریم هم سخن میگه، فرشته الهی است یا به تعبیر قرآن روح است، حالا روح همون جبرئیل بود یا موجود دیگری یا یک فرشته عادی بود، اینا بحثای مفصلین کردن، من نمیخوام متذکر اونها بشن. به هر حال فرشته ای یا یک موجود ملکوتی بر حضرت مریم ظاهر شد، با او سخن گفت. مشابهش درباره مادر حضرت موسی هم هست، وقتی حضرت موسی را در آب انداخت، مادر حضرت موسی بسیار نگران بود، خیلی با عاطفه بود و به این بچه سخت دل بسته بود، مخصوصا با اون شرایط خاصی که بچه های بنی اسرائیل را می گشتن. ولی خب می ترسید از یه طرف بچه شو بکشن، جاسوس های فرعون بیان بفهمند و او را بکشند، از یه طرف نمیدونست چه کار بکنین. خدای متعال می فرماید به او وحی کردین، الله تخافی ولا تحزنی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جائلوه من المرسلین. ما به او وحی فرستادیم که نگران نباش، ترسی و واهمه‌ای به خود راه نده، علاوه بر این که بچه سالم میمونه ما اینو به تو برمیگردونیم و او را از پیامبران قرار خواهیم داد. این جمله اخیرش به خصوص هیچ جای احتمال این که این یک مثلا حالت درونی بوده و این حرفا و یا تأثیر تلقین بوده و این حرفا جا نمیگذاره، بشارتی است برای یک امر غیبی. چی میدانه که یه بچه‌ای برای پیغمبر بشه؟ انا رادوها الیک، این بچه رو بنداز تو آب و هیچ نگران نباش، ما برش میگردونیم به تو و اون رو از پیغمبران قرار خواهیم داد. خب اون کسی که حامل این وحی بود و وحی به مادر حضرت موسی رسون، حالا باعث این شد که مادر حضرت موسی پیغمبر بشه. ما هیچ کس تا به حال نگفته اینا پیغمبر بوده، نه حضرت مریم پیغمبر بوده نه مادر عیسی، نه مادر موسی علی نبی جناب علی و علیهم السلام، ولی تعبیر قرآن است که به اینها وحی شد، فرشته الهی روح متمثل شد، او را دیدن، باش سخن گفتن، پیامی دادن، دریافت کردن، مطمئن شدن، پیشگویی غیبگویی که این بناس برگردن و بعد در آینده از پیغمبران بشید. پس صرف این که یک خبر غیبی به صورت رمزی اشاره‌ای به صورتی که دیگران نفهمند، یک رابطه خصوصی برقرار میشه و این خبر غیبی به کسی داده بشه، حتی فرشته ای نازل بشه او را ببینن، خواه به صورت انسان یا به صورت دیگری. حتی برای پیغمبر اکرم گاهی جبرئیل به صورت انسان ظاهر میشه، به صورت دهیه قلبی معروف دیگه. اینا هیچ کدوم دلیل این نیست که اون شخص پیغمبره. وحی نبوت یه ویژگی خاصی داره، ذکر شده در روایات آثار شیعه هست و اینا. حالا اونا این علائم و اینا هم ما چند روزه بتونیم بفهمیم و آیا ما میتونیم تشخیص بدیم نهایتا یا نه، مسئله دیگری است. عمده ما تکیمون روی این اعتقادی است که ضروری اسلام است که پیغمبر اکرم آخرین پیامبر بوده، دیگه پیامبری بعد از او نخواهد آمد. و در این حال در خود قرآن آمده که کسانی با اینکه پیغمبر نبودند فرشته را می‌دیدند و سخن او را می‌شنیدند، و در روایات بیشماری درباره حضرت زهرا صلوات الله علیها و همینطور درباره ائمه اطهار وارد شده که اونها فرشته را می‌بینند و سخن او را می‌شنوند، گاهی فقط صدا را می‌شنوند، گاهی فقط خودش را می‌بینند. و حتی با اونچه در روایات نقل شده که حالا در مقام بیان و تفصیل اونا نیست، این ارتباط که بین فرشته و بین غیر پیامبر واقع میشه، اصطلاح شایع خودمونی ما اینه که الهام میشه بهشون. تعبیر روایش تحدیث است، کسی که فرشته باش سخن بگه محدث میشه، یعنی یحدثه الملائکه. و اون بابی که عرض کردن در اصول کافی است مربوط به این ویژگی است. همه اینا مشترک است بین پیغمبر و امام، فقط وحی نبوت است که اختصاص به پیغمبر اکرم داشت و دیگران هم ائمه اطهار و هم حضرت زهرا صلوات الله علیها اون مقام را نداشت، اون اختصاص فقط به شخص پیغمبر اکرم. اینا همه مقامات رسمی بود که از طرف خدای متعال به پیغمبر عطا شده بود. اما یه چیزای دیگه هم هست که اونها هم از ویژگی‌های پیغمبر و اهل بیت میشه شمرده بشه، اما رسما به عنوان یک مقام و منصب اختصاصی که اعطا شده باشد نیست. شاید مهمترین اونها این مسئله مربی و مزکی بودن است. قرآن درباره پیغمبر یکی یتلو علیهم آیاته داره، یکی یعلمهم الکتاب و الحکمه داره، یکی هم یزکیهم داره. تلاوت آیات همان است که کلماتی را از جبرئیل میشنویم یا نقل میکنیم، این آیه نازل شد همین عیناً میخونه. یعلمهم معناش را بیان میکنه، خصوصیاتش را میگه، تفسیر میکنه، تفاصیلش را بیان میکنه. معلم که میره سر کلاس یک کتابی رو درس میکنه فقط روش میخوند و میره؟ خودش هم طرف شاگرد بلد بود بخونه. معلم این است که مقاصد یک کتابی رو درست تبیین بکنه. و غیر از هر دو اینا مسئله تزکیه هست. تزکیه یک تربیت معنوی و روحی و اخلاقی و تأثیری است که مربی در دیگران میگذاری و این بیشتر جنبه فردی داری، فرد است که تحت تأثیر و تربیت مربی قرار میگیره. البته گاهی ممکنه ارتباط بین الاثنینی باشه، گاهی ممکنه نه ارتباط با یه جمعی باشه، ولی افراد هستند که هر کدوم به اندازه ظرفیت خودشون از تربیت مربی استفاده میکنه. اون چرا متربی از مربی تلقی میکنن، اون تزکیه‌ای که از او میپذیرند، اون اثر روحی و معنوی که از پیغمبر اکرم دریافت میکنند، این مقام بسیار مهمی است. ما غافلیم ازش. ما اگر همه علوم اسلامی رو بلد بودیم، تمام علوم رو که محال است هیچ انسانی اینا رو بتونه جامع باشه غیر از ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، اما اگر باطن ما آلوده بود به اخلاق زمینه، به هواپرستی، به مقام پرستی و به سایر چیزهایی غیر از خدا پرستی چه بهره از این علوم می بردیم؟ این علوم بیشتر وبالی می شد برای ما، بیشتر حجت رو بر ما تمام می کرد. درست است که علم خیلی مقام عالی داری، اما مطلق نیست ارزشش، مشروطه. یه سوالی می کنم، شما فکر می کنید که جناب ابلیس علمشون خیلی کمه؟ در طول این تاریخی که با انسانها زندگی کرده ابلیس، اگه خودش هیچی بلد نبود، از هر کسی یک کلمه شنیده بود، عمری باز از زمان از آدم تا حالا بوده در میان در این عالم و شاهده بود تجربه هایی که شیاطین انس می کردن، اگه از طرف خود اون نبود اقلا اونم یاد می گرفت. معلومات ابلیس کم نیست، ولی آیا خیلی مقام عالی داری؟ چرا؟ برای اینکه اون شرطشو نداری، اون علمی منشه ارزش و منشه قربت که توأمه با تزکیه باشی، توأمه با عمل باشی. اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همه علومی را که بهش القا شده بود به مردم منتقل میکرد، که البته مردم نمیتونستن دریافت کنن، ولی فرض کنی، مگر این علوم به منافقین منتقل نشد؟ کسانی بودند که از بسیاری از مؤمنین معلوماتشون، آشنایشون با مفاهیم، با الفاظ خیلی بیشتر از دیگران بود، ولی درکات جهنمشون هم عمیق‌تر از دیگران بود. اون چه باعث این شد که رحمت پیغمبر اکرم رحمت بالفعل بشه برای همه و همه ازش بالفعل منتفع بشن؟ این بود که یعلمهم و یزکیهم توأم بود، هم تعلیم بود هم تربیت. حذف عنصر تربیت یعنی فراهم کردن زمینه برای شیطان. اگر در بعضی جاها مسئولین مربی تربیتی و پرورشی هست میشن، بدونید زمینه است برای اینکه شیاطین در اونجا رخنه کنند و نفوذ کنند. از برکات انقلاب اسلامی بود که بعد از پیروزی انقلاب در وزارت آموزش و پرورش یک معاونتی به نام معاونت تربیتی، معاونت پرورشی با ابتکار مرحوم دکتر باهنر رضوان الله علیه و دوستانش مرحوم رجایی و دیگران این تأسیس شد. حالا بعضی ها نمیدونم روی نادانی، روی غفلت، روی چی، آیا حسن زن حسن نیت دارند یا ندارند، اونا خدا میدونه. ولی به هر حال بی‌اعتنایی به مسئله تربیت این زمینه را فراهم میکنه برای اینکه منافق تربیت بشه، اخلاق رذیله را رواج پیدا کنه، فساد و فحشا در مدارس و دبیرستان ها رواج پیدا کنه. اون همون است که ملاحظه میفرمایید. همینجا ما هشدار میدیم به مسئولین امر که مسئله تربیت را یه دسته نگیرن، بسیار مسئله مهمی است. حالا امیدواریم که پستش را حذف کردن، اما عملش و رفتارش حذف بشه. به هر حال تربیت و تزکیه این جزء اخیر از علت تامه رحمت و فیض نبوتی. اگر این نباشه خود علم به تنهایی نمیتونه کاری انجام بده، بلکه گاهی ضررش بیشتر است. دوز که با چراغ آید گزیده‌تر برد کالا، گزیده‌تر برد کالا. روحانی اگه فاسد بشه ضررش بیش از دیگرانه، چون او به رگ و ریشه‌ها و اینها آگاه هست، میدونه از کجاها میشه راه رو برای شیطان باز کرد. به هر حال این مقامی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان مزکی و مربی جامعه داشتن، این هم بعد از ایشون منتقل شد به اهل بیت. اینها همه مقدمه بود برای یه مسئله ای که در این چند شب آینده اگه خدای ما توفیق بده اون را موضوع بحث قرار بدیم، و اون نقش مربیگری به عنوان اسوه و مقتدای مردم هست، به عنوان نمونه عملی که رفتار اونها برای مردم سازنده باشیم. این مسئله بسیار مهم که خیلی ها ازش غفلت دارن، و انشاءالله در این چند شب آینده اگر خدا حیاتی بده و توفیقی بده در این زمینه صحبت خواهیم کرد. وقت من گذشته، معذرت میخوام، وقت برای مرسی خانی تنگ نشه. ما از همجام التماس دعا داریم که انشاءالله ما رو فراموش نفرمایید. استفاده میکنیم، صلواتی بفرستید.